ماه مبارک رمضان نزدیک و مساجد که خانه خدا هستند مهیای میزبانی از مهمانان خدا در ماه مبارک میشن. در دهه بهداشت و نکوداشت مساجد به سر میبریم. یکی از مساجد مهم مسلمانان مسجد الحرام. مسجد الحرام مسجد اعظم و نخستین مسجد مهم جهان اسلام و قبلگاه مسلمانانه. مسجد الحرام در شهر مکه معظمه در کشور عربستان سعودی قرار داره. بنابر آموزه های اسلام هر انسان و موجود زنده‌ای که وارد مسجد الحرام بشه ایمنه و نباید به او آسیبی رسونه. مسجد الحرام به عنوان مسجد جامع مکه بزرگترین مسجد جهان و هشتمین ساختمان بزرگ در جهان شناخته میشه. یکی از مکانهای زیارتی در زمان حج واجب محسوب میشه که هر مسلمان وظیفه داره یک بار در طول عمرش در صورت وسع مالی این مسجد یعنی مسجد الحرام رو زیارت کنه. طبق تفسیر اسلامی قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام به همراه پسرش حضرت اسماعیل علیه السلام پایه های خانه خدا رو بنا کردند و در واقع خداوند متعال مکان دقیق این خانه رو برای بنا به ابراهیم علیه السلام نشون داد و مسجد الحرام در نزدیکی چشمه زمزم فعلی ساخته شد. نقل است پس از اتمام کار فرشته‌ای سنگ سیاه و آسمانی رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام آورد. حضرت ابراهیم پس از قرار دادن حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه ندای وحی را دریافت کرد که در آن خدا به پیامبر فرمود اکنون باید مبلغ این خانه باشد و این خانه را به دیگران معرفی کند تا مسلمانان از سرزمین‌های دور به دیدار آن بیایند. گرچه مسجد الحرام در طول تاریخ دستخوش تغییرات و آسیب‌های زیادی شده اما هیچ یک از اینها موجب سستی یا عدم اشتیاق مسلمانان برای دیدن این شکوه و جلال نشده است، به طوری که امروزه افراد زیادی برای دیدن این مسجد به مکه سفر می کنند و بر اساس تحقیقات زائران بسیاری که این مسجد را بازدید می کنند ایرانی هستند. به طور حتم حجاج ایرانی خاطرات زیادی از این منطقه عشق و وادی نورانی دارند. امیدواریم سفر به سرزمین وحی و دیدن مسجد الحرام قسمت همه شما هم شود. خدایان یکی از راهکارهای ترک غیبت انجام چله ترک غیبته. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه غیبت رو با همه ترک کنیم با یکی از اطرافیانمون که مایل به ترک غیبت صحبت کنیم و قرار بذاریم که 40 روز با هم غیبت نکنیم. این شخص میتونه همسر، مادر، خواهر، دوست و حتی همکارمون باشه. 40 روز تلاش کنیم که به هیچ عنوان غیبت نکنیم. بعد از این 40 روز نفس ما کمی تربیت میشه و میتونیم در چله‌های بعدی افراد بیشتری رو در این کار اضافه کنیم.
غبار گرفته. آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته. وقت نیایش و نمازه.
با غیبت هم چه میکنم طوریه؟ میگه آقا آخ 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 دلم به حال فلانی نیست. اگر بدونه چه زندگی داره وقت شروع میکنه غیبت کردن. گاهی هم میگه بمیرم برش، دلم ریش میشه برش. بعد یه خود عیباشو میگه، بچهش معتاد شد، خودش ورشکست شد، ماشینش چپه شد، دلم میسوزه برش. من به خدا شانس نداشت. هی میگیم شانس نداشت، دلم میسوزه. یه غیبت دیگه میکنی، یعنی یه وقت ممکنه در دو دقیقه 20 تا 30 تا غیبت میکنی. غالب اینه که بنده توجه بنده تصمیم دارم غیبت کنم، نه اصلش خوشم نمیخوام غیبت میکنه، داره دلسوزی میکنه. گاهی وقتا انسان در قالب دلسوزی غیبت میکنه، گاهی وقتا انسان در قالب سبحان الله گناه میکنه. شما میای پلو من ای به کسی میگی، میگی عجب سبحان الله. تو میگم سبحان الله یعنی بگو ببینم باقی شو. بازی میگی بله این که بدتره، کجاشو دیدی؟ یه خود عجب الله اکبر، الله خدا عاقبت همه رو بخیر کنه. هی دعا میکنم خدا عاقبت رو بخیر کنه. عجب سبحان الله الله اکبر، یعنی با همین سبحان الله و الله اکبر رو دعا میکنم خدا عاقبت رو بخیر کنه، یعنی باقیش بده بیاد. یعنی تحریک میکنم که شما بازم هی حرفا رو بزنی. خدایا تو به حق محمد و آل محمد از همه عوامل گول زننده همه ما رو حفظ بفرمایید.
علی الحسن العبقا فالورد تطوع وعتنقا حسن يا رب أولاد الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقه سبقا أقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
در قرآن و روایات غیبت مذمت شده، گناهش برای گوینده و برای شنونده ثبت میشه. در واقع غیبت کردن علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله حسادت، تکبر و خودبرتربینی. اما راه فرار از غیبت چیه؟ چه کنیم که در دام غیبت کردن نیفتیم؟ راه فرار از پیامدهای ناگوار غیبت اینه که فرد گناهکار توبه کنه و از عمل زشتش پشیمون باشه و اگر هم میتونه از فرد غایب دلجویی کنه. برای هر گناهی بازخوردی وجود داره. غیبت هم با توجه به اینکه گناه بزرگی محسوب میشه، عواقب و پیامدهای اجتماعی و معنوی بسیاری هم در دنیا و هم در آخرت متوجه انسان میکنه. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم شنونده به افق آفتاب رادیو ایران بودید. امیدوارم برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ.
الهی که هر آنچه که میخواهید در زندگی به دست بیارید و تمام آرزوهاتون خاطره بشن. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم که امروز از صبح در بوستان ولایت تهران مانور زلزله در حال برگزاریه. به همین خاطر ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای قدرت الله محمدی، مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران. درود بر شما جناب آقای محمدی، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان عزیز. از منطقه عملیاتی مانور 2 اسفند تهران در جنوب تهران در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای محمدی. از جزئیات این مانور برامون بگید که از چه ساعتی شروع شده و خب این مانور قراره چه اتفاقاتی رو رقم بزنه، قراره چی آموزش داده بشه، در این مانور کیا شرکت کردن؟
بله، ساعت 6 صبح بود که پیام یک زلزله 6.7 در تهران را دریافت کردن تمام نیروهای امدادی. قاعدتاً در این حوادث اولین جایی که تماس شهروندان برقرار میشه سامانه 125 آتش نشانی است. خب ما این مانو به خاطر این است که ما آمادگی همه دستگاه‌ها را در کنار هم داشته باشیم و نقاط ضعف و قوت را ارزیابی کنیم. ما در سازمان آتش نشانی پیش‌بینی‌های لازم برای حوادث شده است. ما امروز اینجا هم از استان‌های معینی که اطراف تهران هستن کمک گرفتیم و وارد محدوده عملیاتی شدن، هم تجهیزات و امکانات ما که قریب 400 تا آتش نشان و 156 تا خودروی سبک و سنگین در منطقه بود. کمتر از نیم ساعت از نقاط تهران به منطقه اعزام شدن و مستقر شدن و آماده عملیات شدن. ما یک عملیات شبیه سازی شده را انجام دادیم به صورت واقعی. این که یک انبار که سرخونه‌ای بود و گاز مخزن آمونیاک بود برای سرخونه اونجا دچار حرکت شده بود که نشت مواد شیمیایی را داشتیم. گروه های حزمت ما وارد عملیات شدن، اطفاء کردن و مصومینی که آلوده شده بودن به مواد شیمیایی و خطرناک در چادری که اونجا مخصوص رفع آلودگی هست انجام دادن و به مراکز درمانی و اورژانس تحویل دادن. این دستانه به صورت واقعی تمرین شد. ما در جریان باشیم جز پنجمین کشوری هستیم که در دنیا به خودروی فرماندهی هزمت مجهز شدیم که این خودرو میتواند آزمایشگاهایی که در درون خودش داره 256,000 نوع مواد شیمیایی و خطرناک را شناسایی کنه و دستور مقابله رو برای ما ارسال کنه و مقابله اون را انجام بدیم. این بخشی از این مانوری بود و تجهیزاتی بود که ما در صحنه حضور داریم، آمادگی داریم. بالاخره بستگی داره به این زلزله که در چه سطحی باشه، در چه فهنه‌ای باشه. عادتاً اگر ما تجهیزاتمون کفایت نکنه از استان‌های اطراف کمک می‌گیریم. اگر هم خیلی بحرانی باشه و ملی باشه باید از کشورهای اطراف و بین‌المللی استفاده کنیم.
انشاءالله که این اتفاقات نمیفته. اما یه سوال دیگه دارم خدمتتون جناب آقای محمدی بزرگوار. این مانورهای زلزله که فکر کنم این سومین مانوریه که در چند ماه اخیر برگزار شده، آیا باز هم مانور خواهید داشت؟ هر چند وقت یک بار این مانور رو برگزار میکنید؟ آیا در استانهای دیگر هم این مانورها در حال اجرا و برگزاریه؟
بله، قاعدتا همه نیروهای امدادی در همه استانها، چون من رئیس کارگروه آتش‌نشانی کشورم هستم، این مانورها رو هر ساله در چندین نوبت برای حفظ آمادگی و برآورد نقاط ضعف و نیازمندی‌های تجهیزاتی انجام میدن. ما در تهران هم همین کار را در چندین نوبت انجام میدیم. ما فردا هم یک مانور زلزله داریم در چند نقطه مثل مخازن شهران و یکی از پل‌های عابری که در تهران داریم که سقوط میکنه، ادامه داره. ما فردا هم در صحنه هستیم و در طول سال که آمادگی کامل را ما بتونیم در این حوزه ها داشته باشیم. از اون طرف هم نیازمندی ها را هر سال در بودجه سازمان ما پیش بینی کردیم که تجهیزات مورد نیاز آوار برداری و زلزله را انشاءالله به جمع ناوگان خودمون اضافه کنیم.
انشاءالله به امید خدا. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدی بزرگوار. خدا قوت میگم به شما و مجموعه همکارانتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 12:45 و ازتون دعوت میکنم شنونده راهی به آبادی باشید.
راهی به آبادی،
در میان کوههای سربلند، یک ده بی دغدغه بی قید و بند، برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. روزگارش سادگی، جنس خوب ساکنانش مثل قند. اهل آنجا ساده و با معرفت، با تو میگویند بر دنیا بخند. به نام خدای زیبا. سلام و ظهر بخیر میگم به شما همراهان همیشگی راهی به آبادی. یه سلام و خدا قوت هم میگم به اهالی روستاها و آبادیهای غرب و شرق و جنوب و شمال کشور عزیزمون ایران. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که منتظر ما بودید و شما که همین الان یه دفعه شنونده راهی به آبادی شدید و شما که چون پشت ترافیکی داری ما رو میشنوید، اما میدونم بعدش شنونده ثابت راهی به آبادی میشید. یه سلام و صبح بخیر میگم، ظهر بخیر میگم به اونایی که تو فضای مجازی یه صفحه دارن و روستا و آبادی و جاذبه های گردشگری رو به بقیه معرفی میکنن. چه کار قشنگی! به این میگن استفاده خوب از فضای مجازی. یه سلام و ظهر خیر میگم به اونایی که هر هفته زنگ میزنن و از روستا و آبادیشون برامون میگن و ما رو دعوت میکنن که مهمونشون بشیم. خدا کنه بتونیم بیایم و سر سفره پرمهر و صفاتون بنشینیم. بله، به یه چشم به هم زدن رسیدیم به آخرین ماه سال 3 اسفند ماه. امروز هم که دومین روز اسفنده، امیدواریم این روزها همون خبر خوشی رو که از اول سال منتظرش بودی بشنوی و تو این یه ماه باقی مونده از سال اون تصمیم خوبه روها که مدت هاست گرفتی انشالله عملی کنی. مثلا کاشت درخت تو محله و شهر و روستاتون یا آباد کردن یه قطعه زمین گوشه ی روستاتون، چی از این بهتر؟ اگه شنونده همیشگی این برنامه باشی، خب میدونی طبق روال آخر هر هفته، یعنی امروز و فردا، ما راهی روستاها و آبادیهایی هستیم که در فصل زمستون میزبان گردشگران و دوستداران طبیعت و روستا هستند. امروز هم ما راهی چند تا از این روستاها هستیم که از شما هم دعوت میکنم در این سفر همسفر ما باشید.
برف و سرما هنه که چشمشان سوهدنه، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنه، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنه. شال زنده بابا بلیم رو از جا برسن، جنگل دال خانی راکت و دریا برسن، برف بون نارنج دره یواش یواش سوزنه، باد در باغ میان زخم پاییز پوزنه، باد در باغ میان زخم پاییز پوزنه. برف و سرما هنه که چشمشان سوهدنه، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنی، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنی. اگه خیلی که تیتن باد میان کبونه بود، کل چال تشت کن سر ماتر حسونه بود، کل چال تشت کن سر ماتر حسونه بود. برف و سرما هنه که چشمشان سوهدنه، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنه، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنه. موست بر چار قد سفید سر بنه، بی سر قوی مسان بگیت زیر فر بنه، برف و سرما هنه که چشمشان سوهدنی، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنی، تم به باده خوش شاه سفید کوهدنی، هم به باده خوش شاه سفید کوهدنی.
راهی به آبادی رو میشنوید از رادیو ایران. شما هم یه خاطره از روستایی که رفتید میتونید برامون بگید. 224-786-225-009 و سامانه پیامگیر 30900. اما یکی دیگه از بزرگان دوبله، تئاتر، سینما و رادیو رو از دست دادیم. استاد منوچهر والیزاده، چهره و صدای آشنای نسل‌ها در 84 سالگی به راه پیوست. به خانواده محترمشون، همکاران عزیزم، جامعه هنری و دوستدارانش تسلیت میگم. یادش گرامی. با ما همراه باشی. روستای دشتک شیراز، استان فارس. این روزها که هوای نیمه جنوبی کشور خنک و بهاریه، شاید بد نباشه در زمان باقی مونده تا پایان سال برای سفر جمع و جور به استان فارس برنامه ریزی کنید. سفری که این بار مقصدش نه شهر بهار نارنج ها که یکی از روستاهای این استانه. پیشنهاد ما برای روستاگردی در فارس روستاییه که قدمتش به دوره هخامنشیان میرسه، روستای دشتک در مرو دشت، استان فارس. با ما همراه باشید تا به این روستای پرقدمت بریم. برای رفتن به این روستا باید به شهر شیراز اول برید و وارد جاده مربدش بشید و بعد به سمت کامفیروز تشریف فرما بشید. بعد به دشتک مربدشت خواهید رسید. این روستا تو یک دشت کوچیک قرار گرفته، اسمش هم به همین علت دشتکه، یعنی دشت کوچولو. در اطراف روستا رشته کوههای بلندی وجود داره و خونه ها به حالت پلکانی تو دامنه کوه ساخته شده. آب و هوای روستای دشتک با سرزمین های اطراف متفاوته و تحت تأثیر کوهستانه. تو فصل بهار و تابستون هواش بسیار خنکه و در پاییز و زمستون هواش نسبتاً سرده، اما در همه فصل‌های سال به این روستا میشه سفر کرد و از جاذبه‌های گردشگریش لذت برد. این روستا بسیار آباد و سرسبز و یکی از مهمترین علل آبادانی روستای دشتک وجود چندین چشمه و آبشار دائمیه که درخت ها و باغ‌های میوه رو سیراب میکنه و باعث سرسبزی شده. از اونجا که روستای دشتک شیراز با جاذبه‌هایی مثل تخت جمشید فاصله چندانی نداره، با این حساب میشه گفت روستا در گذشته در جوار تمدن‌های بزرگ و قدرتمند به حیات خودش ادامه داده. اگه به روستای دشتک سفر کردید، از آبشارها و جنگل‌های چنار که در نزدیکی روستاست حتما دیدن کنید. چناری کهنسال در روستا وجود داره که به گفته البته اهالی عمرش حدود 4000 ساله و هسته به وجود اومدن روستا هستش.